اصول موفقیت اثر جک کنفیلد تهیه شده در کانال ریچمن فصل 16 مایل به پرداخت بها باشید. اگر مردم می دانستند که برای رسیدن به چنین مهارتی چقدر زحمت کشیده ام اصلا تعجب نمی کردند. میکلانج. در پس هر موفقیت بزرگ داستانی از تحصیل، آموزش، تمرین، انضباط و از خودگذشتگی وجود دارد. شما باید مایل به پرداخت بهای آن موفقیت باشید. این بها ممکن است به صورت وقف زندگی برای یک فعالیت و رها کردن کارهای دیگر باشد. ممکن است سرمایه گذاری تمام ثروت و پسنداز شخصی باشد یا شاید خطر کردن و خارج شدن از وضعیت فعلی باشد. اگرچه برای رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز عوامل زیادی دخیل هستند، اما تمایل برای انجام آنها بودی را به ترکیب اضافه می کند که به شما کمک می کند تا بتوانید در برابر چالش های کوبنده، موانع، درد و حتی آسیب های شخصی مقاومت کنید. درد موقت است، اما منافع ابدی است. یادم هست در بازی های المپیک سال 1976 رقابت های ژیمناستیک مردان توجه دنیا را به خود جلب کرد. در بین هیاهوی جمعیت شون فوجیموتو از ژاپن در حالی که زانوی راستش شکسته بود یک فرود کامل از حلقه را با سه پشتک اجرا کرد و با این کار مدال طلای مسابقات ژیمناستیک را از آن خود کرد. چهره او از درد در هم بود و نفس همتیمی‌هایش حبس شده بود، ولی او کارش را بی عیب و نقص انجام داد. این کار یک نمایش فوق‌العاده از شجاعت و تعهد بود. در مصاحبه‌ای که بعداً با فوجیموتو انجام گرفت، او گفت با آن که در بازی‌های زمینی از ناحیه زانو آسیب دیده بود، اما چون می‌دانست بردن مدال طلای تیمی به او بستگی دارد، تمام تلاش خود را کرد. او گفت درد مثل چاقو بر من ضربه وارد می‌کرد. از شدت درد اشک می‌ریختم. اما اکنون مدال طلا را دارم و دیگر اثری از درد ندارم. چه چیزی فوجیموتو را با آن درد طاقت فرسا و آسیب دیدگی جدی وادار به انجام یک عمل فوق‌العاده و شجاعانه کرد؟ علت آن اشتیاق به پرداخت بهای آن موفقیت بود. احتمالاً یک داستان طولانی از پرداخت بها برای هر مسابقه در مسیر برنده شدن در رقابت‌های المپیک وجود دارد. وقتی با مایکل جردن در تیم المپیک بازی می‌کردم، فاصله زیادی بین توانایی او و دیگر بازیکنان بزرگ آن تیم وجود داشت. اما چیزی که بیشتر مرا تحت تاثیر قرار داد این بود که او همیشه اولین کسی بود که در زمین حاضر می‌شد و آخرین کسی بود که زمین را ترک می‌کرد. استیو آلفورد. قبل از اینکه بیل برادلی اهل نیوجرسی سناتور ایالات متحده شود، یک بازیکن شگفت انگیز بسکتبال بود. او در دانشکده پرینستون قهرمان و برنده مدال طلای المپیک سال 1946 بود. در رقابت‌های NBA با نیویورک نیکس بازی کرد و به تیم بسکتبال هال آف فیم دعوت شد. چطور شد که او توانست در این رشته تا این حد موفقیت کسب کند؟ بله، فقط یک چیز. او وقتی در دبیرستان بود، روزی 4 ساعت تمرین می‌کرد. برادلی در شرح سرگذشت خود به نام زمان حاضر و زمان گذشته در سال 1996 برنامه تمرینی بسکتبال را که خودش طراحی کرده بود اینگونه توصیف می‌کند: من بعد از اینکه همتیمی‌هایم زمین بازی را ترک می‌کردند می‌ماندم و تمرین می‌کردم. تمرین آمیخته زندگی من بود. تمرین روزانه من با انداختن پیاپی 15 توپ به داخل سبد از هر 5 نقطه زمین به پایان می رسید. اگر توپی را از دست می داد، دوباره کارش را از نو شروع می کرد. او این تمرین را هم در زمان دانشکده و هم در زمان کار حرفه‌ایش ادامه داد. وقتی در اردوهای تابستانی بسکتبال حضور یافت، این تعهد قوی را گسترش داد. او در آنجا اهمیت تمرین را متوجه شد. وقتی تمرین نمی کنید، کسی هست که تمرین می کند. و وقتی با هم روبرو می شوید، با وجود توانایی برابری که دارید، او برنده می شود. بیل این پند را به قلبش سپرد. ساعتها به کار سخت پرداخت. بیل برادلی طی 4 سال بازی در تیم بسکتبال دبیرستان بیش از 3000 امتیاز به دست آورد. ورزشکاران المپیک بهای لازم را می پردازند. من به این نتیجه رسیدم تنها راهی که انسان در زندگی به همه جا می رساند این است که تلاش و کوشش زیادی داشته باشد. فرقی نمی کند که یک موسیقیدان، نویسنده، ورزشکار یا تاجر باشد. اگر چنین باشد، برنده وگرنه بازنده خواهد شد. بروس جنر. بر اساس نظریه جان تروب در نشریه USA Today، شرکت کنندگان المپیک به طور متوسط قبل از موفقیت روزی 4 ساعت 310 روز در سال و به مدت 6 سال تمرین می کنند. با تلاش روزانه پیشرفت می نمایند. اکثر ورزشکاران در ساعت 7 صبح کارهای زیادی انجام دادند که خیلی از افراد آن را در طی روز انجام می دهند. در بین دو ورزشکار با استعداد و مهارت یکسان، ورزشکاری که بهتر تمرین کرده می تواند بر آن کسی که تلاش جدی نکرده است برتری یابد و در شروع کار مطمئن تر عمل کند. در 4 سال قبل از المپیک، گرگ لوکانیس هر یک از شیرجه‌های خود را حدود 3000 بار تمرین کرد. کیم جیمسکال حرکت برگردان در ژیمناستیک را حداقل 20000 بار انجام داد و جانت اوانز بیش از 240000 بار طول استخر را شنا کرده بود. اینها کارهای تمرینی هستند، اما ساده و راحت نیستند. شناگران به طور میانگین روزی 10 مایل با سرعت 5 مایل در ساعت تمرین دارند. شاید سرعت زیادی به نظر نرسد، اما میانگین ضربان قلب 160 را در نظر بگیرید و سپس تصور کنید که این کار را 4 ساعت انجام بدهید. دوندگان ماراتون به طور میانگین در هفته 160 مایل با سرعت 10 مایل در ساعت می دوند. اگرچه خیلی از شما اکنون در حال خواندن این مطلب هستید، هرگز یک ورزشکار المپیک نخواهید شد یا نمی خواهید بشوید، می توانید با تلاش منظم برای پیشرفت در تجارت، پیشه یا حرفه‌تان به یک سطح جهانی برسید. برای برنده شدن در هر بازی که انتخاب کرده اید، باید تمایل به پرداخت بهای آن را داشته باشید. اشتیاق برای برنده شدن مهم نیست، همه آن را دارند. مهم اشتیاق برای فراهم آوردن مقدمات برنده شدن است. اگر یک روز کارم را انجام ندهم، خودم آن را می فهمم. اگر دو روز انجام ندهم، مدیرم آن را می فهمد. اگر سه روز انجام ندهم، مخاطبانم آن را می فهمند. اندرو پریون. امروزه تام بویر یک مشاور تولید است و با شرکت‌های مهمی مثل زیمنز، موتورولا و غیره کار می‌کند. اما او در دوران نوجوانی و تا اوایل 12 سالگی یک نوازنده کلارینت بود، زیرا او با 2 ساعت تمرین در روز مایل به پرداخت بها بود و همیشه در مسابقات اوهایو برنده می‌شد. یک سال رهبر ارکستر دبیرستان نواختن سبک رسمی رامید از روسینی را جز برنامه مسابقه کلارینت مدارس قرار داد، زیرا فکر می‌کرد هیچ نوازنده کلارینتی نمی‌تواند در سطح تام کلارینت بنوازد. چیزی که او نمی‌دانست این بود که آن سبک دارای 20 الی 30 قطعه فرعی و فوق‌العاده مشکل است. شاید سخت‌ترین قطعه کلارینتی که تا به حال نوشته شده است. وقتی تام برای یادگیری درس‌های بعدی نزد رابرت مارکولوس رفت، استاد کلارینت در اسکرت ارکستر کلیولند آن زمان رفت، به اون نگاهی کرد و گفت: چگونه می توانم نواختن کلارینت را یاد بگیرم؟ مارکولوس نگاهی به او کرد و گفت: این کار سختی است. اگر بتوانی در اتاق تمرین 10 بار پشت سر هم بدون اشتباه قطعه ای را بنوازی، آن وقت شانس فراگیری آن را داری. و بعد گفت: بنواز. وقتی تام به درستی آن را نواخت، یک انگشتش را بلند کرد و گفت: 1. دوباره بنواز. سپس 2 انگشتش را بلند کرد. 2. و گفت: دوباره بنواز. بعد 3 انگشتش را بلند کرد. دوباره بنواز. و بعد از آن تام دچار خطا شد. مارکولوس انگشت شست را با 4 انگشت دیگر جمع کرد به شکل 0. دوباره شروع کن. آن را دوباره بنواز. دوباره 1 و دوباره 2. تنها کاری که استادش انجام میداد بالا بردن انگشتانش بود. 1، 2، 3. و تام 10 بار پشت سر هم بدون اشتباه آن را نواخت. استاد لبخند زنان به چهرهش نگاه کرد و گفت: حالا آنچه را که یاد گرفتی به من بگو. و پس از آن نکاتی را به او آموخت تا نواختن قطعه کمی آسان تر شود. تام برای تک نوازی به مسابقه رفت و بعد از 6 سال فعالیت در مؤسسه موسیقی کلیولند به مدت 2 سال در ارکستر کلیولند جایگاهی پیدا کرد. ایزاک اشترن، نوازنده افسانه ویولون، روزی بعد از کنسرتش با یک خانم میانسال روبرو شد. او با هیجان گفت: حاضرم تمام عمرم را بدهم تا مانند شما بنوازم. اشترن خیلی جدی گفت: خانم، من خودم قبلا همین کار را کردم.